ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید در آخرین ساعت‌های 28 اردیبهشت ماه در دوشنبه شب ایران. آزاده اصلی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. بهروز کارونی در استودیو آماده خواندن خبرها.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه گفتند که واشنگتن از عراق برای بازپسگیری شهر رمادی و دیگر مناطق تحت کنترل حکومت گروه حکومت اسلامی پشتیبانی می‌کند، اما قصد اعزام نیروی پیاده نظام به آن کشور را ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو فرمانده نظامی آمریکا با اشاره به اینکه به گفته آنان اعزام سربازان به این نبرد مشکلات زیادی به بار می‌آورد، افزودند چنین گزینه‌ای در دستور کار نیست. یک مقام غیر نظامی آمریکا هم به رویترز گفت آنچه مورد نیاز است این است که عراقی ها خود از کشورشان دفاع کنند تا در پایان پیروزی برای خود عراقی ها باشد. سخنان مقام های آمریکایی به دنبال سقوط شهر رمادی مرکز استان انبار عراق به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی ابراز شد. در بخش گزارش ها در این رابطه گفتگویی را خواهید شنید. وزیر دفاع ایران روز دوشنبه در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق در بغداد حکومت تهران حمایت تهران را از تمامیت ارضی آن کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین دهقان با اشاره به اینکه حمایت از وحدت و یکپارچگی عراق کمک به تحکیم امنیت فراگیر و مشارکت در توسعه و پیشرفت سه اصل راهبردی ایران در قبال عراق است، افزود ایران ارتباط خود را با عراق محدود به جریان، حزب، طایفه و قومیت خاصی نکرده است. وزیر دفاع ایران روز دوشنبه به منظور گفتگو با مقام‌های نظامی و دولتی عراق وارد بغداد شد. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که پروتکل الحاقی به هیچ وجه اجازه دسترسی به گفته او بی‌رویه و بدون دلیل به ساختارهای کشور را فراهم نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف که در واکنش به گفته‌های مقام‌های عربی درباره لزوم بازدید مقام‌های غربی درباره لزوم بازدید از مراکز نظامی ایران سخن می‌گفت، افزود که این سخنان هیجانی برای آرام کردن برخی گروه‌های فشار بیان شده است. بر پایه پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT که تهران در تفاهم اتمی لوزان اجرای داوطلبانه آن را پذیرفت، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند. با این همه حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده اتمی ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت که تهران از همان ابتدای مذاکرات با اعطای اختیار خاص به آژانس برای بازرسی از تأسیسات اتمی ایران مخالفت کرده است. اعتصاب حدود 1000 کارگر کارخانه نورد لوله صفا در جاده ساوه روز دوشنبه وارد 28 روز شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران خواستار واریز 17 ماه حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی، تسویه معوقات مزدی تا پایان سال 93، پرداخت به موقع دستمزد ماهانه و اجرای بیمه تکمیلی شدند. در مقابل کارفرما با اعلام اینکه 16 ماه بیمه کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و این مشکل حل شده است، پیشنهاد کرد که دستمزد آنان بین روزهای 6 تا 9 هر ماه پرداخت شود و از مهر ماه به جای 30 روز 40 روز حقوق پرداخت شود که در این صورت 2 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت خواهد شد. کارفرما همچنین پیشنهاد کرد که 2 ماه باقی مانده از دستمزد معوقه کارگران در صورت خوب بودن تولید تا آخر سال پرداخت شود. بر اساس این گزارش کارگران نورد لوله صفا قرار است روز سه‌شنبه درباره این پیشنهادها تصمیم بگیرند. و آرامگاه عمر خیام، شاعر، ریاضیدان و ستاره‌شناس ایرانی روز دوشنبه همزمان با روز بزرگداشت او برای اولین بار به صورت هوایی گلباران شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این اقدام برای نخستین بار صورت گرفته است. این گزارش حاکی است که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرماندار نیشابور و میهمانان داخلی و خارجی در این مراسم حضور داشتند. آزاده جان،
متشکرم از تو. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی ماست. در ادامه از سخنان وزیر امور خارجه ایران خواهید شنید که گفته از پروتکل الحاقی اجازه دسترسی های بی رویه را نخواهد داد.
جمهوری اسلامی پذیرفته که با هماهنگی مقدماتی انجام بازرسی از بخش‌های مورد نظر آژانس صورت بگیره به عنوان بخشی از تعهداتی که جمهوری اسلامی داوطلبانه اون رو می‌پذیره.
آمریکا گفته برای بازپسگیری شهر رمادی به عراق کمک می‌کند. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، آمریکا اعلام کرده همراه با متحدانش در ائتلاف بین‌المللی برای بازپسگیری شهر رمادی از گروه خلافت اسلامی به عراق کمک میکنه. اجازه بدید جزئیات رو با ایلیا جزایری دنبال کنیم، همکارم در منطقه که روی خط تلفن رادیو فرداست. از آخرین خبرها به ما بگو از بمباران‌ها و تصرف شهر رمادی توسط خلافت اسلامی. ایلیا
آزاده، بعد از اینکه شهر رمادی به تصرف شهر خلافت اسلامی در اومد، شمار حملات جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به این شهر و محوطه اون افزایش پیدا کرد. گفته میشه که 19 بار جنگنده‌های ائتلاف رمادی و اطرافش، یعنی در حقیقت مواضع شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو بمبارون کردن. اینها علاوه میشه بر بمباران‌های هوایی و گلوله باران توپخانه مواضع گروه خلافت اسلامی توسط نیروهای عراقی، درگیری‌هایی هم امروز در منطقه آلبوزیا و آلبوریشه در حاشیه رمادی صورت گرفت. درگیری‌های در بقیه مناطق استان الانبار رو هم شاهد بودیم، به ویژه در منطقه الکرمه در جنوب رمادی، که البته در این منطقه نیروهای دولتی تونستن پیروزی‌هایی کسب کنن و دست کم 42 تن از شبه نظامیان داعش رو یا همون گروه خلافت اسلامی رو به قتل برسونن. 70 تن از نیروهای پلیس رمادی و همچنین نیروهای شبه نظامی سنی یا اشعار سنی موسوم به شورای بیداری که همراه هستن با نیروهای دولتی عراقی هم کشته شدن.
ایلیا، همونطور که گفتی و در خبر هم گفته شده، آمریکا گفته کمک میکنه برای بازپسگیری این شهر، اما اصولاً کمک های نظامی الان به این شهر که شهر مهمی هم هست و مرکز استان انبار در عراق هست چطور پیش میره؟
کمک های نظامی به دو بخش تقسیم میشه، کمک های داخلی و کمک های خارجی. در زمینه کمک های داخلی حدود 3000 تن از شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت شعبی که از بخشیشون البته از توی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن به استان الانبار رسیدن. اینطور که مشاور اطلاع رسانی رئیس شورای اداری استان الانبار گفته، این افراد از استانهای جنوبی به استان الانبار رفتن. اما کمک‌های خارجی، خب تا الان حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا بوده. پنتاگون گفته حمایت می‌کنه آمریکا از نیروهای عراقی برای بازپسگیری رمادی. در این حال گفته از دست دادن رمادی یک شکست بزرگ برای عراق بوده. آقای لوید استون، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکایی، گفته مسئله رمادی نبود برنامه ریزی و روحی جنگجویانه نزد نیروهای عراقی بوده. در حقیقت انتقادی بود از نیروهای عراقی که این انتقاد با واکنش شدید حاکم الزامنی، رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق روبرو شد.
همین باعث شد که تنش شکل بگیره بین نیروهای عراقی و آمریکایی. درسته.
آقای الزامنی نوشته که آمریکا به دلیل پایبند نبودنش به تعهدات و قراردادهایی که داشته برای تجهیز و مسلح‌سازی نیروهای عراقی، ارتش عراق رو تضعیف کرده. البته اتهامات آقای الزامنی از این هم فراتر رفته و گفته ایران می‌خواد منطقه منظومه دفاعی عراق رو تضعیف کنه برای ایجاد آشوب نه تنها در عراق بلکه در منطقه، تا مدت زمان جنگ با تروریسم رو تمدید کنه، از این بیشتر بکنه تا بتونه به دخالت‌های خودش در منطقه ادامه بده. در حقیقت این یک تنش جدیدی هست میان پارلمان عراق و مقام‌های آمریکایی.
ممنونم از تو ایلیا جزایری، همکار من از منطقه روی خط تلفن ما بود. در مورد آخرین وضعیت شهر رمادی مرکز استان انبار در عراق شنیدید که شب گذشته این شهر سقوط کرد و به دست گروه خلافت اسلامی افتاد. در سایت ما radiofarda.com میتونید جزئیات رو در همین زمینه دنبال کنین. اما در همین شرایط اختلاف در سنای آمریکا بالا گرفته و تصویب لایحه مربوط به عملیات نظامی آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی رو به بنبست کشونده. بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن که در مورد همین موضوع گزارش تهیه کرده.
همزمان با تشدید حمله‌های هوایی آمریکا و نیروهای ائتلاف علیه مواضع شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در عراق، جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرد که اشغال شهر رمادی مدت زیادی طول نخواهد کشید. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جنگنده‌های نیروی هوایی آمریکا و کشورهای متحد آن در 72 ساعتی که به نیمروز دوشنبه منتهی شد، 19 بار به مواضع شبه نظامیان حکومت اسلامی در نزدیکی رمادی حمله کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه در سئول پایتخت کره جنوبی اشغال رمادی را موقتی توصیف کرد. Their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms have been reduced. آقای کری که از حکومت اسلامی همچنان با عنوان پیشین آن داعش یاد می‌کند گفت در ارتباطات این گروه و نیز در جمع‌آوری کمک‌های پولی و مکانیزم مالی آنها کاستی‌هایی به وجود آمده و کم و بیش در ظرفیت‌های داعش و به ویژه در مناطقی که مورد حمله‌های هوا ای بوده است اختلالاتی صورت گرفته. آقای کری افسود که البته این امر در همه موارد نبوده و ممکن است شاهد حمله های دیگری مانند حمله به رمادی باشیم، ولی او اظهار اطمینان کرد که در روزهای آینده این حمله دفع خواهد شد. در واشنگتن اکنون 9 ماه است که لایحه مبارزه و مقابله با گروه حکومت اسلامی به علت اختلاف‌ها در سنای آمریکا بدون تکلیف معلق مانده است. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و همکار او سناتور بن کاردین عضو ارشد دموکرات‌ها در این کمیته اعلام کردند که برای ایجاد تفاهمی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تلاش‌های تازه‌ای را آغاز خواهند کرد. این لایحه به رئیس جمهوری آمریکا برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی اختیارات جنگی تفویض می‌کند، ولی این اختیارات شامل اعزام رزمندگان زمینی به عراق نمی‌شود. بعضی از سناتورهای حزب جمهوری‌خواه تأکید می‌کنند که لایحه نباید شامل هیچ گونه محدودیتی بشود و رئیس جمهوری را در انتخاب گزینه‌ها محدود بکند. در این میان کنگره آمریکا پیشبینی‌هایی را برای کمک به مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی در عراق انجام داده است. رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، با تأکید بر تعهد ایالات متحده به استقلال عراق گفته است که در بودجه سال 2016 میلادی دولت آمریکا کمک‌های قابل توجهی را در اختیار دولت آقای العبادی قرار خواهد داد تا با بهره‌گیری از نیروهای پیشمرگه و سنی‌های آن کشور این کمک‌ها علیه جنگجویان داعش به کار گرفته شود. در بیانیه همچنین بر لزوم دخالت دادن کردها و سنی‌ها در جنگ با داعش با مرکزیت دولت بغداد تصریح شده است.
آمریکا و عراق و ماجرای شهر رمادی در عراق نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما بشویم در مورد ایران و عراق. شهر رمادی در استان انبار عراق در حالی به تصرف گروه خلافت اسلامی در اومده که روز دوشنبه وزیر دفاع ایران وارد این کشور شد. از طرف دیگه مشاور امور بین‌الملل رهبر ایران هم از آمادگی ایران برای کمک به دولت عراق خبر داد. علی اکبر ولایتی در این باره به خبرگزاری رویترز گفته در صورت درخواست رسمی دولت عراق برای کمک برای مقابله با گروه خلافت اسلامی ایران آماده خواهد بود. آقای ولایتی همینطور گفته او معتقد رمادی مانند تکریت از دست کسانی که او تروریست های تند رو خوانده آزاد خواهد شد. درباره پشتیبانی ایران از عراق برای مقابله با گروه خلافت اسلامی هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی کرده با شهرام چوبین تحلیلگر ارشد بنیاد کارنگی که ساکن سوئیس است و از او پرسیده این حمایت چه منفعت استراتژیکی برای تهران داره.
برقراری ثبات در عراق برای ایران سود فراوان دارد. برای ایران بسیار اهمیت دارد که عراق چند پاره نشود یا اینکه حاکمیت تضعیف شدهش را به گروه خلافت اسلامی نبازد. همچنین ایران نمی‌خواهد که خلافت اسلامی یک پایگاه پرقدرت در همسایگیش ایجاد کند. در نتیجه برای ایران بسیار مهم است که حتی اگر دولت در عراق تضعیف شده است، اما از آن حمایت کند تا برای حاکمیت خود بجنگد و از آن حفاظت کند.
اما برخی این نگرانی رو مطرح می‌کنند که کمک ایران به عراق خصوصاً به شبه نظامیان شیعه می‌تونه به افزایش اختلافات مذهبی در عراق منجر بشه و حتی میگن که دولت عراق از بیم این موضوع برای کمک خواستن از ایران تعلل می‌کنه. نظر شما در این باره چی؟
Well, this is a dilemma. The Iraqi government
خب این یک معماست. دولت عراق یک ارتش منظم و قوی ندارد که بتواند بر آن تکیه کند و احتیاج به حمایت دارد. متاسفانه تنها گروهی که تا حدی پتانسیل این را دارد که در مقابل شبه نظامیان خلافت اسلامی که در بخش‌هایی از عراق و سوریه ریشه دوانده‌اند بایستد، شیعیان هستند. اینها شبه نظامیان شیعی هستند که توسط ایران آموزش دیده و در مواقعی مسلح شدند. مشخص شده است که وقتی ایران این اقدام را انجام می‌دهد، به نظر می‌آید که این شبه نظامیان شیعه ابزاری برای ایران هستند و بخشی از نیروهای مسلح عراق نیستند. حال شک و شبهه ها و نگرانی هایی درباره دامن زدن به اختلافات مذهبی توسط ایران وجود دارد، خصوصا با توجه به حمایت های ایران در لبنان و سوریه و یا حتی یمن. از همین رو ایران باید بسیار مواظب باشد که حین پشتیبانی نظامی از عراق این وضعیت اختلافات مذهبی را وخیمتر نکند.
شهر رمادی در حالی به تصرف گروه خلافت اسلامی در اومده که ما در ماه‌های گذشته شاهد فعالیت دو نیروی موازی در عراق و سوریه برای مقابله با این گروه بودیم. از یک سو نیروهای ائتلاف با هدایت آمریکا اقدام به حملات هوایی علیه مواضع داعش می‌کنند و از سوی دیگه شاهد حمایت‌های ایران از اقدامات مثلا شبه نظامیان شیعه در عراق بودیم. به نظرتون هماهنگ شدن این دو جبهه نمی‌تونه بیشتر به هدف مقابله با داعش کمک بکنه؟
Of course, it would be much easier if the United States and other Arab
مسلم است که این بسیار ساده تر بود اگر آمریکا و سایر کشورهای عرب منطقه که مخالف گروه خلافت اسلامی هستند با نیروهای مورد حمایت ایران و دولت عراق هماهنگ عمل می کردند. اما به خاطر نگرانی ها در زمینه اختلافات مذهبی این بسیار سخت بود که نفع مشترکی بین این دو در مقابله با داعش پیدا شود. آمریکا در حمایت از دولت عراق سود می برد، اما نمی خواهد این به آن معنا قلمداد شود که از شبه نظامیان شیعی که تحت نفوذ ایران هستند حمایت میکند. از همین رو هم آمریکا هنوز با جنگنده های خود از عملیات این گروه ها حمایت نکرده است و بین این گروه ها و نیروهای دولت عراق تفاوت قائل می شود.
پس آقای چوبین، در غیاب چنین هماهنگی آیا چشم اندازی برای شکست گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه می بینید؟
نه، چرا که این باید واکنشی باشد که به صورت تدریجی توسط عناصر مختلف انجام شود. مهمترین مشکل منطقه در این زمینه این بدگمانی نسبت به ایران از سوی کشورهای عربی خصوصا سعودی هاست که میگویند نیت تهران دامن زدن به این اختلافات مذهبی است. و خب این کشورها از نقطه نظر ایران به این موضوع نگاه نمی کنند که میگوید ثبات در عراق برای حفظ امنیت مرزهایش و حضور یک دولت دوست در بغداد مهم است. و در مورد سوریه هم بیش از آن که حمایت از اسد باشد، حمایت از تنها متحدی است که در منطقه دارد. در نتیجه به نظر من نیت ایران نه در راستای دامن زدن به اختلافات بین شیعه و سنی، بلکه بیشتر یک هدف ژئوپلیتیک است.
گفتگوی هانا کاویانی را از رادیو فردا شنیدید با شهرام چوبین، تحلیلگر ارشد بنیاد کارنگی در سوئیس. موضوع این گفتگو هم پشتیبانی ایران از عراق بود برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و اینکه در حالی این شهر رمادی در استان انبار عراق به تصرف گروه خلافت اسلامی در آمده که روز دوشنبه وزیر دفاع ایران وارد این کشور شد. اما شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو بنویسید، همتون میتونید با ما تماس بگیرید و بگید در این زمینه چه فکر میکنید.
خانم نرگس محمدی، شما که دولت ایران میگی بشر دوستانه به یمن کمک میکنید، این خانم را داروهایش چرا گرفتید؟ مگه ای بشر نیست؟ ای بی قانون و بی عدالتی که شما دارید.
آقای خامنه‌ای، شما که میگویید طبق ماده 4 MPT تمام تحریم ها در یک جا باید برداشته شود، آیا شما در این چندین سال یک بند از MPT را به طور شفاف اجرا کرده اید که چنین خواسته ای دارید؟
من یک کارگر هستم که سالها سال توی اسدیه با شرکت‌های بزرگ خارجی و داخلی کار کردم. الان 6 ماه است که بیمه شدم و قرار بیمه بیکاری بدن. مدت هاست هرچی میریم، یا امروز میگن فردا میریزیم، فردا میگن این ما میریزیم، اون ما میگن هشتم میریزیم، دهم میریزیم، هیچ کس هم جوابونو نمیده. قبلا با پیمانکارا که ما بحثمون میشد قرارداد داشتیم، میگفتیم شکایتونو به اداره کار میکنیم، ولی الان نمیدونیم باید به کجا شکایت بکنیم. لطف کنید صدای منو پخش کنیم. این بدبختی ماست. فاتور شیش ماه آخه چجوری آدم اجاره خونه‌شو بده؟ چجوری باید ارزا خونه‌شو تامین کنه؟ خانواده 4 5 نفرش اداره بکنه؟
بعضی از خواهر و برادرها زنگ می‌زنن که ما نون می‌خوایم، آب می‌خوایم، رفاه می‌خوایم. ما اتم می‌خوایم چیکار کنیم؟ رفاه با ذلت خوب نیست. گشنگی خوردن، روزه گرفتن با آقایی لذت داره. بابا به خدا هیچ گشنگی نمرده. درسته گرونی هست، مشکلات هست، بابا یه مقدار تنگی، یه مقدار سختی، آقای خودمون باشیم سخت، درست میشه اینا.
آقای رئیس جمهور، ما با کامینای 32 ساله الان داریم با 30 سال سابقه داریم کار میکنیم، خیلی سخته. یه فکری به حال ما کنیم. تمام دنیا اول قدرت ها دنیا میچفن، خرج مملکتش هم میکنن. شما ملت میچفین خرج یمن و سوریه میکنید، لبنان و فلسطین میکنید. یکم به فکر ملت باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید از طریق شماره وایبر ما هم با ما در ارتباط باشید، 2420-725-970-30 و پیام هاتون رو برای ما بفرستید به این شماره. حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران گفته تیم مذاکره کننده هرگز اجازه بازرسی از تأسیسات نظامی ایران رو که ربطی به فعالیت‌های هسته‌ایش نداشته باشه نخواهد داد. مهداد قاسم فر گزارش میده.
رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران میگوید تأسیسات نظامی که با مواد هسته‌ای سر و کار ندارد از پذیرش هر گونه نظارت هسته‌ای مبراست. به گفته حمید بعیدی نژاد، برای تامین هدف مورد نظر آژانس نیازی به بازرسی از تأسیسات نظامی و دفاعی ایران نیست. در هفته‌های اخیر بسیاری از چهره‌های منسوب به اصولگرایان در ایران بارها در این که در طی توافق هسته‌ای ایران و 5+1 به آژانس انرژی اتمی اجازه بازدید از تأسیسات نظامی ایران داده شده، ابراز نگرانی‌های شدید شده است. ابراز نگرانی‌هایی که منتقدان این جناح در ایران می‌گویند صرفاً به قصد فضاسازی علیه تیم مذاکره کننده اتمی و دولت حسن روحانی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود با انتشار مطلبی نوشت که ایران با بازدید از تأسیسات دفاعیش موافقت نخواهد کرد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران ساکن گلاسکو:
اون چی که آقای بعیدی نژاد مطرح کرده نیمی از واقعیت است. نیمی واقعیت این است که به هر حال تأسیسات نظامی هر کشور نباید بدون ضابطه مورد بازرسی قرار بگیره، ولی استثناء در مورد جمهوری اسلامی این است که پیشتر با نگفتن حقیقت به مراجع بین‌المللی، قایم کردن مراکز اتمیش و انجام فعالیت‌هایی که گزارش کامل در اونها داده نشده یا دیده نشده، در موقعیتی قرار گرفته که موقعیت تردیدآمیزه. ولی با این وجود به نظر من توافق بین دولت جمهوری اسلامی و آمریکا در این مورد خاص صورت گرفته و جمهوری اسلامی پذیرفته که با هماهنگی مقدماتی انجام بازرسی از بخش‌های مورد نظر آژانس صورت بگیره، به عنوان بخشی از تعهداتی که جمهوری اسلامی در چارچوب معاهده الحاقی پروتکل منع گسترش سلاح‌های اتمی داوطلبانه اون رو میپذیره.
رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران حمید بعیدی نژاد در این حال در بخش دیگری از نوشته‌اش میگوید که در مذاکرات ایران با 5+1 طرفین نسبت به هم بسیار بی‌اعتماد هستند و به مقاصد و نیت‌های یکدیگر بسیار سوءظن دارند. او با بیان اینکه ایران اجازه نمی‌دهد که به صورت یک وضعیت خاص دیده شود، میگوید که تأسیسات نظامی در گستره برنامه هسته‌ای قرار نمی‌گیرد. رضا تقی‌زاده:
بدون تردید این واقعیت داره. آژانس همین موضوع رو میپذیره. آژانس نمیخواد از مراکز موشکی جمهوری اسلامی بازدید بکنه. اگر به طور مثال پارچین مورد نظر آژانس هست، منطقه‌ای که اونها آمادن یا مایلن ازش نمونه برداری کنن، به این علت که پیشتر تردید داشتن در این منطقه شلیک نوترونی برای ساختن ماشه اتمی صورت گرفته، فقط منطقه خاص رو میخوان برن و از اونجا نمونه برداری خاص بکنن و این محل بیش از 1.5 کیلومتر با تاسیسات مهمات سازی جمهوری اسلامی فاصله داره. این مرکزی است که در سال 2005 جمهوری اسلامی دوبار اجازه بازدید از اون رو، البته نه این محل خاص، محل‌های دیگر رو صادر کرده. دو اینکه اگر بازرسی از مراکز نزدیک به تاسیسات نظامی صورت میگیره، این بازدید با هماهنگی جمهوری اسلامی، توافق و نظارت اونها و فقط از محلی صورت بگیره که مشکوک به انجام فعالیت‌های اتمی هست. بدون تردید باید فعالیت‌های اتمی را از فعالیت‌های نظامی جدا نگه داشت.
ایران و 5+1 در حساس‌ترین موقعیت مذاکرات خود قرار دارند و در حال حاضر بعد از نزدیک به 18 ماه مذاکرات دشوار در مرحله نگارش متن توافق نهایی به سر میبرند.
گزارش مهداد قاسم فرشندید در مورد آخرین سخنان مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مورد وضعیت مرتبط به پرونده هسته‌ای ایران، از جمله وزیر امور خارجه ایران گفته پروتکل الحاقی اجازه دسترسی‌های بی‌رویه رو نمیده و رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران گفته این تیم هرگز اجازه بازرسی از تاسیسات نظامی ایران رو نخواهد داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
شماره‌های جدید رادیو فردا برای پیامک‌های شما 2048 799 599 800، 2048 799 599 848، 2048 799 599 849، 2048 799 599 860. به رادیو فردا اسمس بزنید.
منتظر گرفتن پیامک های شما هستیم. در حالی که وزیر ورزش ایران گفته قطع شدن ارتباط مخابراتی در جریان بازی خبرساز تیم های تراکتورسازی و نفت تکذیب شده، اما رئیس فراکسیون ورزش مجلس گفته قطع وسایل ارتباطی در چنین بازی های مهمی مرسومه. در صورت دیگه حسن روحانی رئیس جمهور ایران دستور بررسی رویداد هفته آخر لیگ برتر فوتبال رو صادر کرده و گفته به این ترتیب وزیر ورزش، وزیر اطلاعات و وزیر کشور رسیدگی به نارامی های تبریز رو به عهده گرفتند. از جان خاکسات میشنویم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه هیئت دولت محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ایران گزارشی از رویدادهای ورزشگاه تبریز به هیئت وزیران ارائه کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دستور داده است آقای گودرزی موضوع را مورد رسیدگی دقیق و جدی قرار دهد و در صورت اثبات تخلف یا تقصیر برخورد جدی مدیریتی صورت گیرد. وقایع هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران از جمله جشن قهرمانی دو تیم تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان در رسانه‌های ورزشی بین المللی نیز بازتاب یافته است. باشگاه تراکتورسازی تبریز مدعی است نحوه قضاوت و تصمیمات داور مسابقه از پیش تعیین شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احتشام حاجی پور رئیس شورای شهر تبریز گفته است بهتر از تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از لیگ برتر کنارگیری کند. باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز اعلام کرده است اسنادی شامل عکس، فیلم و گفتگوهای رد و بدل شده دارد که به مسئولین ارائه کرده است. محمود گودرزی وزیر ورزش هم گفته است دو گروه کارشناسی در استان برای پیگیری ماجرا حضور دارند. وزیر ورزش همچنین گفته است با مسئولان فدراسیون، مسئول کمیته داوران و مسئول سازمان لیگ برتر فوتبال گفتگو کرده و به آنها مأموریت داده است تا فیلم بازی را بازبینی و رأی خود را صادر کنند. در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران، سپاهان اصفهان با برتری 2-0 مقابل سایپا به مقام قهرمانی رسید. مهدی شریفی هر دو گل تیمش را وارد دروازه سایپا کرد. سپاهان فقط در یک صورت میتوانست به قهرمانی برسد، جان هم تساوی تراکتورسازی و نفت تهران بود. وقتی تراکتورسازی 3-1 از مهمانش پیش افتاد، کمتر کسی تصور میکرد این بازی به تساوی بیانجامد، اما اخراج آندرانیک تیموریان سرنوشت بازی را دگرگون ساخت. تراکتور سازی دوم شد و عنوان سوم به نفت تهران رسید.
گزارش جان خاکسار رو شنیدید از رادیو فردا. در واقع آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید در دوشنبه شب خودتون در ایران. امیدواریم همچنان بتونید همراه ما بمونید تا 12 نیمه شب به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا.